یه روی خط ارتباطی ما هستند. آقای تهانی سلام بر شما.
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما، بینندگان محترم، همکاران گرامی و جناب آقای نعیم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
درود بر شما جناب
تهانی. شنوندگان ما هستن، گرچه که با چشم دلشون هم انشالله که ما رو
میبینن. من گفتم بینندگان، بلخشی شنوندگان.
خواهش میکنم.
درود بر شما آقای تهانی عزیز. آقای تهانی، بازار امروز چه رنگی کار خودش رو شروع کرد؟ قرمز، سبز، چطوریه وضعیتش؟
نه همون قرمزه، ولی خب یک مقدار امروز حمایت ها به نظر میرسه بهتر شده. متاسفانه بازار سرمایه با یه المانی به نام دلار گره زده شده و یک باوری در بخش حداقل بخش تازه واردان به بازار افتاده، یعنی کسانی که در اوج خریدن، اینه که دلار میخواد یه مقطعی یا به صورت یه سالی خیلی ارزون بشه. همین عامل میگن باید بازار سرمایه رو بفروشیم و بریم بیرون. این اتفاق یا ترجمه اتفاقیه که در بازار سرمایه داره این روزها میفته، ولی خب ادعی هم باور ندارن این موضوع. میگن که درست ارزون شدن نرخ دلار به نفع همه، از همه آرزو داریم پول ملیمون ارزون بشه، ولی خب دیدیم دیگه این باید ارگانیک و طبیعی ارزون بشه، یعنی برای رشد اقتصادی ایجاد بشه. اینکه مثلا یه مدت محدودی یه ارز پاشی بشه، نرخ دلار پایین بزنه، این فقط فرصتیه به دست کسانی میده که میخوان پول از این کشور ببرن بیرون و دوباره مردم میمونن و اتفاقات ناگوار عجیب و غریبش. لذا یه خود مسائل سیاسی در این بین باعث شده بازار سرمایه متاسفانه مسائل شناور بشین، در حالی که بازار ملک و سایر بازارها خیلی باثبات دارن کار خودشون راحت.
دقیقاً این نکته خیلی عجیبی هست، یعنی اون بازاره که انتظار میره که بیشتر در واقع تحت تاثیر باشن، اونها به ثبات رسیدن، و این بازاری که انتظار در واقع رفتار عقلایی تر ازش وجود داره، اینقدر وضعیتش اینطوری هست.
بله خب به دلیل شفافیت این بازار، متأسفانه بازار سرمایه بازار شفافیه، مردم میتونن 500 هزار تومان به بالا در این بازار بیان، به همین شفافیت کار دستش داده. اگر یه بازار شبیه بازار ملک بود که کسی نتونه ازش مالیات بگیره و بشه پولای بزرگ اونجا حرکت داد و یه دارک مارکت یا یک بازار تاریک ایجاد کرد که مصرف کنندم در اون بازار نقشی نداره رسما با این قدرت خرید. الان میانگین قیمت ملکی تهران شده 1200 دلار، میانگین تاریخی 1000 دلار بوده. شما با همین پول میتونید کشورهای خارجی خونه بخرید، تازه اونجا 90% هم به شما وام میدن با بهره 1%. شما اینجا کل پول رو باید نقدی بدید، تازه اونجا حداقل حقوق مثلا 2000 یورو، اینجا حداقل حقوق مثلا 4-5 میلیون تومانه. یعنی رسما بازار مصرفی کنار گذاشته شده، بازار سفته بازی در اون بازار اومده، ولی بازار سرمایه‌ای که عموم مردم میتونن در اون کاسبی کنن، سهام عدالت، جوانا میتونن در اون کاسبی کنن، میتونه به شعار تولید امسال کمک بکنه، میبینیم که متاسفانه در شرایط سختی قرار داره.
بسیار خب آقای تهانی، بفرمایید وضعیت شاخص رو هم که
بین شاخص کوچش نام درصد منفی. آخه میدونید آقای نعیمی، بازار اصلا واقعا چیزی برای عرضه نداره. بازار سرمایه الان سقف فروش زیاده، حجم معاملات بسیار پایین، شاخص کل هم منفیه، دامنه نوسان نامتقارن هم باعث شده که یک مقداری نقشوندگی بیاد پای. از طرفی اگر با این وضعیت دامنه باز بود، معلوم نبود قیمت سهام کجا بود. یعنی من خودم جای سیاست گذار بودم، نمیدونستم باید چه تصمیمی میگرفتم، ولی بازار سرمایه واقعا مطلبی برای گزارش کردن نداره. فقط میتونم بگم این اتفاقی که در بازار سرمایه افتاده زیبنده سرمایه گذار ایرانی نبود و واقعا لیاقتش این نبود که در بازار رسمی یک کشور سرمایه گذاری کنه. پارسال دولت از این بازار 17000 میلیارد تومان مالیات گرفته، 40000 میلیارد تومان سهام فروخته، 125000 میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته و مشکلات کشور 200000 میلیارد تومان از این بازار تامین شده، ولی دیدیم که چه اتفاقی افتاد. یعنی واقعا دیدیم که سرمایه گذارا چه مسائلی در بازار سرمایه براشون پیش اومد که هر دفعه اومدن درستش کنن بدتر شد. نمیدونم آینده بشه ترتیبیه، فعلا همه چیز در بستر دلار داره توضیح داده میشه.
ممنون از شما آقای تهانی، دستتون درد نکنه از توضیحاتتون.
سپاسگزارم آقای تهانی از توضیحاتتون و همراهیتون با برنامه نمودار. با شما خدافظی میکنیم، روزتون بخیر.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
امیدوارم که نبض بازار امروز مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. ساعت 10:34 دقیقه است، برمیگردیم خبرهای امروز رو با شما عزیزان مرور میکنیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بله، قبل از اینکه بریم سراغ خبرهامون، در بین پیام‌های شما دوستان چند نفری خواسته بودید که هر گرم طلای 18 عیار رو دوباره قیمتش رو با شما دوستان مرور بکنیم. اون چیزی که آقای نعیمی در ذهن من مونده 1,035,000 تومان.
فکر می‌کنم همین بود.
فکر می‌کنم همین هولوش باشه، حالا 1,000 تومان بالاتر، 1,000 تومان پایین‌تر، دیگه
به نوسانات لحظه‌ای ببخشن
دیگه. شما رقم رو به این شکل در نظر بگیرید. حالا البته نمی‌دونم خرید و فروشش دیگه احتمالاً در فضاهای برخط صورت میگیره دیگه، چون مغازه و طلا فروشی که بسته هستن. بریم به سراغ خبرهای امروزمون آقای نعیمی و شروع بکنیم با خبر این که فروش مرغ بیش از نرخ مصوب مجاز نیست و سوال اینه که نرخ مصوب چقدره؟
بله، عرض کنم خدمت شما که نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اعلام کرده که در کل کشور باید مرغ مصوب 24900 تومانی توزیع بشه. یعنی اگر این اتفاق نمیفته سیستم توزیع ما مشکلاتی داره که معلومه که مشکل داره، چون قطعا این اتفاق نمیفته.
بله.
ایشون گفتن بر اساس آنالیزهایی که ما انجام داده بودیم نرخ مصوب باید بیشتر از این مقدار میشد، ولی چون بازار نیازمند ثبات بود و تولید کنندگان هم قیمت مصوب رو پذیرفتند اون رو اجرایی کردیم. اما موضوعی که باید به اون توجه بشه قیمت جوجه یک روزه است که به بیش از 6000 تومان رسیده و با افزایش قیمت مصوب 4200 تومان به دست تولید کننده نمیرسه، در حالی که قیمت جوجه یک روزه بر مرغ حدود 7% اثر تورمی داره. یعنی اینکه با این اوصاف ما باید منتظر باشیم که دوباره یه ذره
رقم دوچار نوسان بشه. بله، 24900 رو بس امروز شما در ذهن داشته باشین.
این برای امروز هست. بله. در لحظه ما از این بعد یه بخش ثابت بذاریم، جدا از ارتباط با بازار سرمایه و جدا از ارتباط با بازار ارز، ارتباط هم بگیریم با بازار گوشت و مرغ که قیمت لحظه‌ای بتونیم بگیریم.
آقای نعیمی اگر بشه با دستاندرکاران بازار گوشت صحبتی داشته باشیم، ببینیم که اصلا داره به کدام سمت و سو میره. فاصله میگیریم از گوشت و مرغ، اما همچنان در رابطه با این موضوع اصلی میخواییم در حوزه ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم، آغاز طرح نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان.
بله، رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران اعلام کردن که پرونده بازرسی و نظارت، این رو گفتن که پرونده بازرسی و نظارت بر بازار شب عید با بیش از 28 میلیارد تومان بسته شده و ما الان داریم آماده میشیم که به صورت مشترک توسط بازرسان این سازمان، اتاق اصناف، با همکاری دستگاه‌های مربوطه مثل بهداشت، پلیس امنیتی، اقتصادی، سازمان تعزیرات و اینها بپردازیم به بازار ماه مبارک رمضان. اولویتمون هم خرما، آش، حلیم، اقلام پروتئینی و لبنیات و این هاست و این نکته رو هم اعلام کردن که سامانه 124 منتظر گزارشات مردمی است در این خصوص که کمک این سازمان باشه.
خب الان این سوال برامون پیش میاد که با توجه به همون نوساناتی که گفتن در رابطه با نرخ مصوب مرغ وجود داره، ماه مبارک رمضان یکی از اقلام پرمصرف همون پروتئینی ها، مواد پروتئینی مثل گوشت و مرغ هستن.
خب پس یعنی
من... الان باید ما منتظر کاهش قیمت باشیم حداقل؟
نه دیگه، این اتفاقی که قرار است بیفته احتمالاً اینکه این سازمان باید یک ارتباط برخطی داشته باشه با این بازارها و بر اساس قیمت روز قیمت مصوب به همون روز رو تعیین بکنه و بعد که تعیین شد نظارت کنن که ببینن که تو اون روز این قیمت بالای قیمت دارن میفروشن یا کمتر.
خودمون یه سره آقای نعیمی فکر میکنم باید با 124 در ارتباط باشیم ببینیم که نرخ دقیق اون لحظه ما چقدر خواهد بود. امیدوارم که حالا جدا از تمام شوخی های اقتصادی که ما داریم تو این لحظه میکنیم برای خودمون و شما دوستان این اتفاق نیفته و به یک نرخ متعادلی برسیم که بتونیم در ماه مبارک رمضان حداقل با خیلی راحت‌تر همه خانواده خرید بکنن و بتونن این ماه پرفیض رو راحت‌تر بگذرونن، در آرامش خاطر باشن ان شاء الله. و بازار خودرو برای شما دوستانی که خیلی پیامک ارسال میکنید و از وضعیت این بازار جویا میشید، عوامل اصلی نابسامانی بازار خودرو اعلام شدن آقای نعیمی.
بله، واسطه گران و دلالان متهمین این زمینه هستند. این اتهام از طرف رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا سردار محمد رضا مقیمی اعلام شده و البته خب به دور از انتظار هم نبود. این در بازدیدی که از یکی از خودروسازها داشتن این نکته رو اعلام کردن و گفتن که در سال پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تولید، بایستی هممون تلاش کنیم که با تمام توان بتونیم که این شعار عملی بشه. خب به هر حال معرفی کردن این واسطه ها و در واقع این متهمین شاید در راستای مانع زدایی باشه برای اینکه خود بتونن بازار رو بهبود ببخشن.
امیدوارم که این اتفاق بیفته، خبرهای بهتری در حوزه بازار خودرو بشنویم. سپاسگزارم از شما آقای نعیمی. ممنونم از شما دوستان. اگر خاطرتون باشه ما دیروز می‌خواستیم راجع به بازار مسکن و مصوبه جدید مجلس در برخورد با املاکی‌های متخلفی که حالا کد رهگیری که از مواردی بود که خیلی از بعضی بهترین بعضی از املاکی‌ها انجامش نمی‌دادن و تخلفی می‌کردن، می‌خوایم راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. با یک فاصله مهمان ما هم روی خط ارتباطی ما هستند. همراه باشید با برنامه نمودار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله جناب آقای قولی خسروی، رئیس اتحادیه املاک تهران روی خط ارتباطی نمودار هستند. آقای خسروی سلام بر شما.
سرکار خانم فقیهی سلام عرض کردم خدمتتون و همه شنونده هاتون. انشالله که پروتکل های الحاقی رو توجه بکنن و ما شاهد ناراحتی و بیماریشون نباشیم.
انشالله همه در سلامت باشن از جمله خود شما.
درود بر شما آقای قولی خسروی. بزرگوارید شما، انشالله که شما هم تنتون سالم باشه. آقای خسروی برای شروع صحبت، البته خب شاید این سوال خیلی تکراری باشه، بفرمایید از بازار مسکن چه خبر اول؟
بازار مسکن در حال حاضر دیجه، یعنی اینکه اصلا به طور کلی خریدار منتظره که قیمت ها بیاد پایین و فروشندم منتظره که دولت باز یه دستوری بده خونه ها بره بالا. یه مقداری الان هنوز به اون از وجودتون رقم های سالمش نرسیده. آقای وزیر هم اعلان کردن 25% خونه بایستی کاهش پیدا کنه که ما خودمونم گفتیم بیش از 25% باید کاهش پیدا بکنه. آنچه که مسلمه الان بسیار بسیار موقعیت بدیه، نامطلوبه. قبل از انتخابات همه منتظرن و همیشه هم همینطور بوده. قبل از انتخابات، قبل از عید، قبل از مارمیزون همیشه یه مقداری شایعاتی بوده و الان که هر دوتا با هم.
بله.
درست، بسیار خوب. حالا این از وضعیت بازار. آقای خسروی، این تمهیداتی که چیده شده، حالا اون اتفاقی که در مجلس شورای اسلامی افتاده و اون مصوبه‌ای که داشتن برای در واقع ثبت اطلاعات مسکن، این به نظر شما چه تأثیری داره؟ میتونه کمک کنه یا نه؟
آقای خسروی
من عرض کنم خدمتتون که کد رهگیری امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و همه اینها رو داره. منتهای مراتب واقعا 10 ساله که ما تلاش میکردیم که این کد رهگیری رو مجلس به رسمیت بشناسه. الحمدلله الان با دست مریضا بهشون که توجه کردن به جهت، ما با تعدادی از نماینده های مجلس صحبت کردیم، اثر گذاشته، به جهت متوجه شدن که کد رهگیری مهمه و بعد کد رهگیری که طرح کاداستر هست بایستی اون رو اهمیت بدن. امروز اومدن مسبب کردن. البته این یک گامه، ما گام بعدیمون رو میخوایم که مجلس مسبب بکنه که پلاک‌های ثبتی ملاک کار ما باشه نه کد پستی.
فرقش چی هست برای شما؟
ببینید پلاک ثبتی، اگر که جنگ و دعوای قبلی که ما داشتیم با رسانه ها نسبت به قوه قضاییه و دفتر اسناد رسمی به خاطر اینکه به ما پلاک ثبتی رو نمیدادن، همین باعث شده بود که مثلا فرض کن ما بریم از کد پستی استفاده کنیم. کد پستی 1 رو میکنن، 2 رو میکنن، 3 رو میکنن، 4، ولی اونجا اگر دست ببرن توی پلاک ثبتی مطمئن باشید که جریمش زیادتره و نمیشه و این قفل میشه و اگر که مثلا فرض کنم سند رو برداره ببره مثلا در تبریز، سند رو برداره ببره در اصفهان، بازم نمیتونه بفروشه.
درست.
میگه که آقا این قبلا قفل شده و فروخته شده. این اصل کاداستره و اصل اون کد رهگیری که درست شده بود اصلش این بود که بر اساس پلاک سبکی باشه.
و جله چقدر از تخلفات رو میگیره این کار؟
بله برای تصدیق گذاشت.
خیلی آفرین.
آقای خسروی، حالا یه سوال مطرح میشه. شما دارید زحمت میکشید، به هر حال به فرمایش خودتون تونستید مجلس رو متقاعد کنید که این اتفاق بیفته و خب دستشون هم درد نکنه، مصوب شد و امیدواریم زودتر اجرای بشه. ولی این ور بازار شما، حالا من تجربه شخصی خودم رو دارم میگم، خیلی از همکارانتون اینجور مواقع خیلی در واقع خیلی زیر لفظی و خیلی در لفافه در واقع مشتریان رو ترغیب میکنن که حالا نم چه احتیاجی هست به کد رهگیری، حالا اگر هم کد رهگیری میخوای باید اینقدر اضافه بدی یا این مالیاتش اینا. چه تمهیداتی چیدین که همکارانتون هم مجاب بشن که حتما این اتفاق بیفته؟
اولا هیچ رقمی برای کد رهگیری هیچ شخصی حق نداره بگیره و هیچ حق شخصی هم حق نداره بده. این یکی از این کلی.
خب ولی دارن میگیرن آقای خسروی این رقم
از دن برسیم. خب ما گفتیم آقا کمربند ببندن تو خیابون، رانا یه دم نمیبندن. دلیل برای این نمیشه که مثلا فرض کن ما دیگه بگیم کمربند رو نبندن. ما پیگیر کار هستیم، بازرسامون بفهمن یا متعامل شکایت بکنه ما برخورد بکنیم طبق ماده 28 قانون نظام صنفی، اونجا تعطیل میکنیم.
آقای خسروی الان شما اشاره کردید که اقدام میکنید برای تعطیلی حالا آمریکای متخلف. ما گزارشی که دیروز پخش کردیم آقای نعیمی در برنامه، بعضی از دوستان بودن اشاره میکردن که خودشون از املاکی ها درخواست کردن که کد رهگیری براشون بگیرن، اما املاکی ها اصرار داشتن که لازم نیست، حتی گفتن که تهدید به حالا قانونی کردن این موضوع هم کرده بودن، اما باز هم راه به جایی نبردن، پیگیری هم کردن، جایی نبوده که بخوان حتی این اعتراض رو علنی بکنن و بخوان جدیتر و قانونیتر برخورد بکنن با املاکی های متخلف.
تلفن 73-34-73-34
بله
ما در خدمت شما هستیم.
73-34 بله قابل توجه دوستان.
اینی که الان اومده میگه که کد رهگیری نگیرین، چند تا مشکل هست. یعنی یا ما سایتشو بستیم به طرف به خاطر تخلفی که کرده، یا این آقا جواز نداره
درست.
یا اونجا رو ما داریم در حال بستنیم، سایتشو بستیم، اونم اون پرفاکانا رو میکنه که این شرکه.
خب پس اگر اتفاق این چنینی افتاد دوستان بدونن که اصلا اون املاکی خودش دچار مشکله، سریعتر اقدام بکنن برن جای دیگری برای ثبت معاملاتشون.
همونجا اصلا باید توضیح بخوان آقا یعنی چی کد رهگیری که برای شفافیته برای فلانه، تو چرا این حرفو میزنی؟
حالا خسروی یه سوال دیگه اینجا، چون سوالاتی است که به هر حال به ما منتقل شده. خیلی از وادهای مسکونی هستند که حالا آماده شده، آماده اجاره دادن یا آماده سکونت هست، ولی هنوز به دلیل اینکه حالا مسائل پایان کارشون نگرفته و اینها سند براش صادر نشده. خب یک قولنامه دستی است در واقع، یک برگه دستی است بین خریدار و فروشنده. این مالک اگه بخواد خونش رو اجاره بده، خب چجوری میتونه کد رهگیری بگیره؟
آیین‌نامه اصلی از وجودتون کد رهگیری و راهبر صحبتش بر اینه هر قراردادی اهم از عادی، رسمی، هبه، نمیدونم از وجود وقف، هرچی هست باید بره تو کد رهگیری و کد رهگیری بگیره. این آیین‌نامه است.
پس یعنی سازوکارش وجود داره.
بله اصلا لحاظ شده.
بله بله
بسیار عالی.
ممنون از شما آقای خسروی.
ممنون
از وقتی که گذاشتید در خدمت.
خیلی ممنونم آقای خسروی از همراهیتون. باهاتون خداحافظی می‌کنم. بله گفتگو کردیم با رئیس اتحادیه املاک تهران در رابطه با بازار مسکن و مصوبه جدیدی که در برخورد با املاکی های متخلف وجود داره. اما بریم بخش گزارشی امروزمون رو بشنویم که آقای دانشور زحمتش رو کشیدن در رابطه با بازار گوشت قرمز. پیام های شما هم بسیاره در رابطه با قیمت های عجیب و غریبی که الان برای گوشت قرمز وجود داره.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
گوشت قرمز در روزهایی که داریم بینیم به استقبال ماه مبارک، ببینیم اوضاع از چه قراره. آقا سلام، خدا قفر.
سلام.
قیمت ها رو به ما میگی؟
والا هم گوشت گوساله هم گوشت گوسنده قیمت نوسانش بالا، یه روز میره بالا یه روز میاد پایین. خودمون هر روز قیمت ها رو چک میکنیم، یه روز میره بالا یه روز میاد پایین. الان هم که تقریبا گرونه دیگه.
امروز که 22 فروردینیم، کیلوی چند گوساله؟
الان گوساله، این گوساله که ما داریم 165 تومانه یک کیلوش، گوشت لخته. و گوسفندی هم کیلو 150.
همینا مثلا طی هفته گذشته تغییر داشته قیمتش؟
طی هفته گذشته گرانتر بود، الان دو روز اومد پایین تر قیمت.
مثلا چند بود، چند شد؟
الان همون گوشت گوسفندی که الان 150 شده 165 بود، گوشت گوساله هم 175 بود.
تغییر قیمت که والا خیلی بوده، نوسان خیلی بوده، منطقه که افزایش قیمت هم که داشته باشه گوشت چه مرغ فرق نمی کنه، فروش ما هم خیلی کمتر میشه.
این کمتر شدن فکر میکنیم به خاطر اینه که داریم به آخر برج نزدیک میشیم و جیب ها خالیه، یا اینکه نه گوشت گرون شده و مردم نمیتونن بخرن؟
گوشت گرون شده و مردم نمیتونن بخرن، مسلما با افزایش قیمت توان خرید مردم میاد پایین.
من گوسفندی رون گوسفندی خوب خریدم، پاک کرده 140 تومان.
از کجا خریدیم با این قیمت؟
من از شهرستان خریدم.
کدوم شهرستان؟
شهرستان توی سرکان.
آها بله. خب تو پایتخت خبر دارین قیمت چجوری؟
اینجا پیش ازت گرفتم گفتن 170 165 170 تومان بود.
پیش بینیتون چیه؟ تو روزهایی که داریم میریم به ماه مبارک برسیم ممکنه گرونتر بشه؟
ماه مبارک هر سال افزایش قیمت داره دیگه. من استقبال بیشتر میشه، هم گوشت هم مرغ.
هر روز که میایم اول قیمت گوشت و مرغ و اینا رو چک میکنه. دو روز تقریبا گوشت اومده پایین تر.
چند بوده چند شده؟
تقریبا موقع تفاوتش گوساله امروز شده 165 تومن.
گوساله هم اونجا گرفتم 125 تومن، مغز رون اینجا فکر کنم 150 تومنه. اگه شما
اونجا منظور همون واسه توی سرکانه؟
بله توی سرکان گرفتم.
آقا توی سرکان پس فقط گردوش خوب نیست، گوشتش هم خوبه؟
همه چیش خوبه.
چند ساعت راهه از تهران تا تو؟
4 ساعت و نیم 5 ساعت راهه.
داریم نزدیک میشیم به ماه مبارک رمضان، فکر میکنید اوضاع قیمتش تغییر بکنه؟
مسلما طبق روال عادی که افزایش قیمت داره، اگه کلا افزایش قیمت هم داشته باشه مسلما مجدد دوباره فروش کم میشه.
بله بخش گزارشی رو شنیدیم، قیمت هایی که شما بهش اشاره کردین در بین پیامک ها، اما رقم های بالاتری هم حتی به چشم میاد و نمیدونم از کدوم شهر هستن دوستان. بریم به سراغ گفتگومون. جناب آقای علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی روی خط ارتباطی ما هستند. آقای ملکی سلام بر شما.
منم سلام دارم خانم فایز، خدمت شما شنونده های عزیز.
ممنونم آقای نعیمی.
درود بر شما جناب آقای ملکی. آقای ملکی ما مثل بازار طلا و ارز بعد از شما پرسیم قیمت لحظه گوشت و مرغ الان چجوری وضعیتش، بفرمایید.
حالا مرغ که الان چیزی که الان در کاملا در دسترس هست و به غیر از اینش هم ممنوع هست همین نرخ 20490 تومانه دیگه. این که فعلا در حال حاضر داره توزیع میشه و مردم هم به سهولت دارن میگیرن در سطح شهر.
آقای ملکی 20490 یا 24000؟
24900 تومان عرض میخوام.
بله
24900 تومان. بله. اون قیمت قبلی خود متن نظر
این راجب مرغ. حالا
24900 تومان. بله
خب گوشت چی؟ الان رقم های مختلفی رو تو همین گزارش شنیدیم و رقم های خیلی متنوع‌تری رو هم شنونده هامون برامون بله. پیامک کردن. این دامنه نوسانش نمیدونم مربوط به چه اتفاقی هست.
دامنه نوسان دام ببینید بر این هستش که عرضه و تقاضا. اگر هر زمانی عرضه بهتر بشه خب معمولا قیمت ها تا یه حدی شکسته میشه. وقتی عرضه کم میشه این شرایط ایجاد میشه که به هر حال قیمتا یه مقدار تو بازار متلاطم هستش. من به عزیزمونم که با من قبلا ارتباط گرفتن گفتم بازار الان همچین بازار تخریب شده ای نیستش که بخوایم بهش اشاره دقیقی داشته باشیم.
خب
اینه که الان بازار یه بازار زیاد تثبیت شده ای نیست از نظر بازار.
خب چرا تثبیت شده نیست؟ موانعش چی هست که الان تثبیت نمیشه این بازار؟
موانعش یه مقدار که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، نهادهای دامی الان دست دامدار خیلی سخت میرسه، یعنی گرانه.
بله
الان جو 46 تا 6500 تومن، کاه بین 2000 تا 2500 تومن. دامدارم به هر حال باید دامش رو تغذیه بکنه، از این براش گران در میاد و مجبور میشه دامش رو نگه داره در شرایطهای خاص عرضه بکنه که بتونه اون زیانهای خودش رو جبران کنه. اون هم گفتنش به حق هست چون گرانه. الانم حالا یه مقدار با توجه به این که امسال بارشا کم هستش، بارندگی کم هست، صحرای خیلی خوبی رو الان برای چرا نداریم. این هستش که همش باید با تغذیه دستی اینا رو تغذیه بکنن و این برای اینا گران در میاد و اینها هم نگاه میکنن ببینن بازار کی به قول معروف پر رونقه، اون موقع به دامشون عرضه میکنن، نگه میدارن دامشون. این یکی از شرایط هاییه که تو شرایط های خاص قیمت ها رو بالا پایین.
خب این نگرانی وجود داره بازاری که امروز که دو روز مونده به آغاز ماه مبارک رمضان بازار ثبات نداره، با شروع ماه مبارک این تقاضا هم بیشتر میشه و این وضعیت نگران کننده
نه هست. اون رو ببینید کلن با تجربه این که ما در این کار داریم، ماه مبارک رمضان یه دو روز سه روز جلوترش یه خود خرید میشه که شروع شده چهارشنبه، خب روز ماه مبارک رمضانه ازم بزرگتون که یه دو سه روز هم اون ور خرید میشه. خرید تداومدار تو ماه مبارک رمضان نداریم.
آه یعنی یه خرید فصلی هم در حد هم بازه 4-5 روز اتفاق میفته؟
همینه بیشتر از این نیست.
خب برای این 4-5 روز تمهیداتی چیدین که
تمهیداتی که ببینید یه خوشبختانه یه شرایطی الان حاکم هست، ما رو به فصل هستیم، یعنی فصلی که دامای بره نو میاد بازار، اصطلاح ما بره شیری میاد. این در شرایطی نیستیم که آخر سال باشه نگرانی داشته باشیم. الان نگرانی نداریم با توجه به این شرایطی که گفتم، صحران زیاد مساعد نیست، دامدارا معمولاً دامشون را عرضه میکنن و بازار به تلاطم کشیده.
بسیار خوب، ممنون از توضیحاتتون. امیدواریم که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار باشن، قیمت گوش به ثباتی برسه و هممیهنانمون بتونن راحت از این منبع تغذیه استفاده کنن.
ما همگی و افرادی که دستن در کارن در کنار مه و خورشید و فلک، همگی دست به دست هم بدن ان شاء الله این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از شما آقای ملکی برای توضیحاتتون.
خواهش می‌کنم، روز خوبی داشته.
روز شما بخیر، باهاتون خداحافظی می‌کنیم. بله، گفتگو کردیم با رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در رابطه با بازار گوشت قرمز در این روزهایی که داریم کم کم به ماه مبارک رمضان هم نزدیک میشیم. امسال سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی هست. امیدوارم که هممون دست به دست هم بدیم و کمک بکنیم، هم پشتیبانی بکنیم از هم موانعی اگر وجود دارن رو کنار بزنیم. انشالله به امید تحقق واقعی تمام این کلمات و واژه‌هایی که به کار بردیم در این عبارت. بریم به سراغ خبرهای باقی مانده امروزمون و از آخرین وضعیت واریز بخش دوم سود سهام عدالت بگیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی یه نکته جالبی گفتن. ایشون گفتن که در بازار سرمایه کسی پول نداره که از جیب خودش پرداخت کنه، منتظریم مابقی سود از طرف شرکت‌ها پرداخت و تجمیع بشه تا 50% دوم رو هم واریز بکنیم. به هر حال با توجه به این وضعیت بازار سرمایه که حالا ابتدای برنامه با آقای تهانی ارتباط گرفتیم، یه قدری نگران کننده است این مطلب. یه نکته دیگه هم که ایشون فرمودن این بود که بیش از 3 میلیون نفر هم سهام عدالت خودشون رو فروختند.
بله.
و نکته مهمتر، چون من خیلی میشنوم کسانی که حالا پشیمون شدن از این اتفاق و اینها درخواست فروش دادن، ولی با توجه به حالا طرحهای دیگری که اعلام شده، هرچند گلایه‌مندی است که چرا این طرح زودتر نگفته بودن،
نگفتن که برنامه تکلیف،
ولی گفتن امکان کنسل کردن سفارش فروش سهام عدالت هم وجود داره، یعنی کسانی که پشیمون شدن میتونن کنسل بکنن فروششون رو و در واقع بتونن جزء کسانی باشن که سهام خودشون رو نگه داشتند.
بله، حالا بعد ببینیم که چه اتفاق میفته. شما دوستانی که سهام عدالت دارید مراقبت بکنید از این سهامتون و بریم سراغ ارسال لایحه دو فوریتی مجلس برای دائمی کردن متناسب سازی حقوق بازنشستگان قابل توجه شما بازنشستگان.
بله، جناب دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه این خبر رو اعلام کردن. گفتن منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در واقع مهیا شده و بنا به درخواست بازنشستگان به زودی هم لایحه‌ای در رابطه با دائمی کردن متناسب سازی حقوق بازنشستگان به مجلس ارائه خواهد شد. در کنار این مطلب این رو هم گفتن که لایحه رتبه بندی فرهنگیان هم در دستور کار هست و اگر حالا با یکی دو ماه تأخیر در واقع هم آماده بشه و بخواد اجرایی بشه، نگران نباشن، پرداختاش یعنی مبنای محاسبه از ابتدای سال 1400 هست.
انشالله امیدوارم خیلی زودم پرداخت بشه، جیب همه پرپول باشه و روزگارتون هم پربرکت باشه. آقای نعیمی ازتون ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان شنونده. هر جایی که هستید روزتون پربرکت و خداحافظ.